یسبق بهی احد فهو اولا به. اگر کسی پیشی گرفت و سبقت گرفت به یک مکانی که هنوز دیگری نیامده این مکانو بگیره، او اولای به این مکان از دیگران. در مسجد اینطوره، در جاهایی که عام المنفعه هست اینطور. اینو بهش میگن حق. حق یک نوع اولویتی است در فقه، بسیار کاربرد داره. من کاربردهای فقهیش رو که در فقه مطرح هست بعد نیست اشاره‌ای بکنیم. مثلا فرض بفرمایید حق الهزانه در فقه ما هست. حق الهزانه مال مادره، مادر تا یه مدتی حق الهزانه داره. حق الولایه، حق الخیار در معاملات، اگر کسی معامله کرد و مقبول شد در معامله حق خیار داره، میتونه مقبول معامله رو فسخ بکنه. حق الشفعه، اگر شما یک مالی رو، یه زمین رو با یک کسی شریک هستید، اون شریک بدون اطلاع شما را فروخت، شما حق شفعه دارید. معناش اینه حق شفعه، میتوانید اون معامله رو به هم بزنید که آقا همون قیمتی که به اون آقا فروختی به من بفروش. اینو بهش میگن حق شفعه. حقوق در فقه فراوانه و زیاد هست. حق یک نحو اولویتی است که شارع مقدس برای اشخاص قرار داده. اما این حقی که ما ازش بحث میکنیم در این جلسه، اون حقوق فقهی نیست. مثلا حق در قرآن مجید به ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده. عرض کردم در اون آیه کریمه آمده که ان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل. حق در این گونه آیات معناش اینه، حق در برابر باطل. علی کل شیء ما خلق الله باطل و کل نعیم لا محالة زائل. حق در برابر باطل، چیزی که فناپذیر باطل. خدای متعال ابدی ازلی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. این حق. حق یعنی فنا نمیشه، ابدی ازلی، لا اول له و لا اخر له، اول كل شيء و اخر كل شيء. حق اگر به خدا اطلاق شد معناش اینه، در برابر باطل، که همه چیز غیر از خدای متعال باطله، یعنی فنا میشه. خدا حق است یعنی فنا نمیشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء هالک الا وجهه. این آیاتی است که حکایت میکند از اینکه خدا حق است یعنی باطل نیست، یعنی فناپذیر نیست. اینم یک معنا برای حق.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
یک معنا برای حق عبارت است از اخباری که ما میکنیم. شما یک خبری رو برای کسی نقل میکنید، سوال میکنن این خبر حق یا نه، یعنی این خبر دروغه یا راسته. اگر راست باشه حقه، اگر دروغ باشه باطله. مطابقت این خبر با اون واقعه و رویدادی که رخ داده، اگر مطابقت بکنه حقه، اگر مطابقت نکنه باطله. اینم یک معنای حق. و هر چیزی که یک واقعیتی دارد، حالا قانون شرع حق عرض می شود، همین حقوق به اصطلاح که در فقه مطرحه، همه اینها مجموعه چیزهایی است که بهش حق گفته میشه. پس تا اینجا ما سه تا معنا برای حق گفتیم. یکی به خدا حق گفته میشود، یعنی خدای متعال فانی نیست، هالک نیست، او باقی است و همه چیز باطل و هالک. این یک معنا برای حق. حق یعنی ماندگار، یعنی ثابت، یعنی همیشگی. این راجع به خدا. یک حق حقوقی است که در فقه مطرحه، اونم اشاره کردیم، مثل حق الشفعه، حق الخیار، حق الهزانه و این عموم. یک حقم به معنای مطابقت امری با واقعه، مطابقت امری با واقعه. اگر شما یک خبری دادی، این خبر اگر مطابق با واقع بود حقه، یعنی راست بود. اگر مطابق با واقع نبود، این باطله، یعنی دروغه. این مجموعه معانی که برای حق گفته شده. این یک نکته، نکته اول راجع به معنای حق، که وقتی کلمه حق گفته می شود ما بفهمیم یعنی چه معنای حق. در خدا یک کاربرد داره، در حقوقی که در فقه مطرحه یک کاربردی داره، و یک معنا هم همین اصطلاح تطبیق یک خبری با واقع. اگر خبری با واقع تطبیق بکنه میگن حق، تطبیق نکنه میگن باطل. حقوق خیلی فراوانه. حقوق شخصی داریم، حقوق عرض میشود که اجتماعی داریم، خیلی حقوق فراوانه. و امام سجاد علیه السلام یک رساله‌ای در باب حقوق داره، خیلی رساله زیبایی، 50 و چند حق در این رساله ذکر شده، واقعا خوندنی است. حقوق پدر، حقوق همسایه، حقوق فرزند، حقوق استاد، حقوق شاگرد، حقوق های مختلفی رو امام علیه السلام در اون رساله ذکر کرده. این یک مطلب. مطلب دیگر این که انسان فطرتاً جانبدار حق، فطرتاً انسان جانبدار حق. البته ممکنه یک کسی بیا توی محیط ناسالم، یک محیط فاسد، فطرتش رو حجاب بگیره، فطرتش دگرگون بشه، خودش رو با اون محیط تطبیق بده و دیگه جانبدار حق نباشه. بیا توی محیطی که دروغگویی تو اون محیط مرسومه و هر کسی راست بگوید، این شخص یک شخص ناصالحی است. شاید اینطوری بشه، چون پیغمبر خدا فرمود یاتی علی الناس زمان یکون المعروف منکر و المنکر معروف. یک زمانی بر مردم میگذره که معروف منکر بشود و منکر معروف بشود، زشت زیبا بشود و زیبا زشت بشود، خوبی بدی به حساب بیاد، بدی خوبی به حساب بیاد. اون یه بحث دیگری است. و الا انسان فطرتاً حق دوسته و حق جوست. این فطری انسان. اگر یه عده‌ای حتی اگر برن دزدی بکنن، وقتی میخوان مال رو یه جایی بگذارن که بعد بیان تقسیم بکنن، میگن کی مطمئن‌تره، کی سالم‌تره، همون دزدا میگن کی سالم‌تره. این نشون میده که انسان فطرتاً حق جوست، حق طلبه. اما گاهی تو زندگی منافع شخصی ایجاب میکنه که انسان ناحق بگوید، ناحق بکند، برخلاف حق قدم بردارد. یه بحث دیگریست. جامعه او رو خراب کرده، پدر و مادر تأثیر سوء رو گذاشتن به خاطر اقوالشون، به خاطر رفتارشون فرزند رو خراب کردن. و الا به طور طبیعی انسان حق جوست و حق گوست. یه ضرب المثل معروفی هست در میان مردم، میگوین که حرف حق رو از بچه سوال بکنه، حرف راست رو از بچه بپرس. سرش میدونید چیست؟ چون فطرت بچه هنوز دست نخورده است، فطرت بچه هنوز خراب نشده، هنوز آشنا نشده، لذا حرف راست رو بچه میزنه. بله ممکنه این بچه یه مدتی توی محیطی توی خانوادهی بماند، پدر مادر دروغگو باشن، او هم دروغگو بار بیاد، اما فطرت یک فطرت پاکی، یک فطرت سالمی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح حده ودافني قواتل سموم. وسدد إلي سوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي سوما المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللتني حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وبكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بصاحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل بوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران، شنوندگان برنامه بشارت باران. اوقات سحرگاهی اولین روز هفتتون به خیر و خوشی باشه عزیزان. در پنجمین روز از اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی با برنامه ی از آنگاهی بشارت باران همراه شماییم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما بمانید.
بازا دل برا که دلم بیقرار تو
هم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم. راهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد.
جا بودم ای عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم، اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد.
ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برو.
ای سایه سب کن که برای کام دل
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند و به کوشش خودتون اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 2595 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خاطرتون باشه جلسه پیش گریختن عیسی علیه السلام بر فراز کوه از دست احمقان رو بهمون گفت. کسی ازش پرسید کجا فرار می‌کنی عیسی؟ گفتش که فرار می‌کنم به کوه از دست احمق‌ها. اون فرد گفت که آخه تو که قدرت بسیار زیادی داری و اسم اعظم رو بلدی و به لطف خداوند و عنایت خداوند میتونی مرده رو زنده کنی، کور رو بینا کنی، کر رو شنوا کنی. با این همه استعداد، با این همه قدرت چطور از دست احمق ها فرار میکنی؟ گفتش احمق کسی که قهر خدا گرفتهش، و کسی که قهر خدا بگیره نمیشه کاریش کرد، با هیچ معجزه‌ای نمیشه اون رو به راه آورد، بنابراین باید ازش دوری کرد. تنها راه در امان ماندن همینه. حالا ادامهش بخونیم. میگه زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها که ریخت. داستان تقریبا اینجا تموم میشه، داره نتیجه گیری میکنه که حواستون باشه از کسایی که احمقند فرار کنید. حالا احمق رو کی اومد گفتش؟ گفتش افرادی که احساس میکنند خیلی میدونند و عالمند در حالی که عالم نیستند. اینها تقلیدی بیش نمیکنند و اینها اتفاقا میان مردم رو دعوت میکنند به خودشون، میگن که بیایید که ما راه رو میدونیم. میگه از اینها فرار کنید. اینها کسایی هستند که اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما. میگه که افرادی هستن که مثل هوا، هوا وقتی به آب، به سطح آب میخوره، صحبتش همون بخار شدنشه. میبینید آب رو یواش یواش بخار میکنه میره. اگه آب رو دین بگیریم، اینجا میگه احمق دین شما رو مثل هوا که آب رو از بین میبره از بین خواهد برد. آروم آروم دین شما رو ازتون خواهد گرفت. گرمیت را دزدد و سردی داد همچنان کوزیر کن سنگین هد. احمق کسی که گرمی تو رو میگیره تبدیل به سردی میکنه، مثل کسی که بشینه روی سنگ، یواش یواش سردی این سنگ تاثیر میذاره روی این فردی که نشسته، موجب اذیتش میشه، موجب امراضی میشه. آن گریز عیسی نی از بیم بود، ایمن از تو آن پی تعلیم بود. میگه فکر نکنید فرار میکرد حضرت عیسی از احمق ها به خاطر اینکه میترسید ازشون، نه، میخواست بهمون تعلیم بده. زمهریر ار پر کند آفاق را، چه غم آن خورشید با اشراق را. در ادامه بیت قبله میگه که شما در نظر بگیرید که سرما و سردی کل دنیا رو بگیره. آیا این سرما غمی میتونه در دل خورشید به وجود بیاره؟ خورشید گرماست، وجودش گرماست. بنابراین نمیتونه اثری روی خورشید بذاره. همینطور احمق روی عیسی علیه السلام نمیتونست